بسم الله الرحمن الرحیم. از امروز تبرکاً ترجمه تفسیر بیان ساده توسط حضرت آقای رضا علی شاه انجام شده با هم میخونیم. انشاءالله مورد قبول باشه و یاد هم بگیریم که چه کار باید بکنیم. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت بخش معنی در بیانها و درود بی پایان و تحیت فراوان بر صاحب بزرگوار قرآن محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و آل بیت اطهار آن برگزیده خداوند مهربان. یکی از شعب مهمه علوم دینی علم تفسیر قرآن مجید است که مهمترین و اساسی ترین آنها می باشد، زیرا قرآن مجید در حقیقت قانون اساسی اسلام است که سایر قوانین بر روی پایه آن بنا می شود. پس تفسیر و شرح آن هم نهایت اهمیت را دارد و در اخبار بزرگان دین نیز بدان ناطق است که از حضرت امیر علیه السلام در قضیه تحکیم منقول است که فرمود هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفعتین لا ينطق بلسان ولا بدله من ترجمان و انما ينطق عن الرجال. یعنی این قرآن خطی است که بین دو جلد نوشته شده و سخن نمی گوید و باید کسی آن را بیان کند و مردان خدا در آن باب سخن می گوید. و همانطور که تفسیر و شرح قوانین اساسی هر مملکت باید از طرف مراجع صلاحیت دار و مقامات صالحه که قوه مقننه و قوه قضاییه می باشند واقع شود و هر کسی هر چند مطلع و آگاه به قوانین باشد نمی تواند آن را تفسیر نماید و اگر هم تفسیر کند رسمیت ندارد. همینطور تفسیر قرآن اساسی اسلام نیز باید از مجاری صالحه و کسانی که در اسلام به رسمیت شناخته شده اند وقوع یابد و دیگران هم اگر از فرمایشات آنها اتخاذ سند نموده و طبق بیانات آنها به شرح و تفسیر بپردازند، تفسیر آنها درست وگرنه نادرست است. از این رو در اخبار بزرگان شیعه رسیده که هر که قرآن را به رأی خود تفسیر نماید باید در آتش جای داده شود، چه او از حد خیش تجاوز نموده و از مقام خود پا فراتر نهاده است. در صورتی که تفسیر این چنین باشد، تأویل به طریق اولا چنین است، زیرا تفسیر عبارت از شرح ظاهر عبارت و محل و ورود آن است، ولی تأویل رجوع دادن آن به معانی که از ظاهر آن فهمیده نمی شود، چه آن از ماده اول است و به معنی رجوع می باشد. و تعبیری که عرفا در قرآن قائلند، رجوع دادن به معنای خارجی و دور از ظاهر نیست، بلکه عبارت از رجوع دادن به باطن، از جمله رجوع دادن معانی مطلوبه را به باطن و درون خود، یعنی از هر موضوعی آنچه را بر قوای نفسانی خود آنها تطبیق می شود به خود رجوع داده و نتیجه منظوره را می گیرد. مثلا وقتی آیات قابیل و حابیل را دیدند، آن را به وجود خود تعبیر نموده و نفس اماره را به حابیل و عقل را به قابیل تشبیه می کنند و نتیجه می گیرند که باید از تسلط حابیل یعنی نفس بر قابیل یعنی عقل جلوگیری نمود که موجب هلاک ابدی عقل و قابیل وجود ما نگردد، و این تعبیر با هیچ یک از اخبار مخالف نیست، بلکه در خود اخبار نیز این اشارات زیاد است که ممکن است آن را جزء بطون قرآن و آیات گرفت، ولی در این حال این موضوع از اهمیت علم تفسیر و توسعه آن و تألیف در آن با نمی کند، زیرا منظور از منع تفسیر به رأی آن است که برای فهمیدن معانی حقیقی آن باید به اخبار کسانی که آگاه و بصیر بدان می باشند رجوع شود تا در خطا و اشتباه نیفتند، و اساس تفسیر و بیان آیات نیز از ائمه معصومین علیه السلام رسیده است، و از جملات و بیانات آنها می توانند با نظر بصیرت به مفصلات پی برد و دقایق را فهمید، و بلکه با نظر تعمق و تدبر می توان علوم امروزی را نیز از آن استنباط کرد، چنان که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر آیه شریفه و هو اللطیف الخبیر در کافی ذکر شده که فتح ابن یزید جرجانی تفسیر آن را سؤال نمود، فرمودن لطیف است برای اینکه خالق موجودات لطیف و دانا به چیزهای لطیف است، آیا نظر نمی کنی به اثر صنع او در گیاهای کوچک و بزرگ و حیوانات بزرگ و کوچک و پشه ها و جاندارانی که از آنها کوچکترند، از چیزهایی که به چشم بشر هم دیده نمی شود، بلکه از بس کوچکن ماده آنها از نر نوزاد آنها از کهنه تمیز داده نمی شود، البته آن که خالق این چنین جانداران است لطیف است، که این حدیث از وجود میکروب ها و باسیل ها و سلول ها خبر می دهد. و به اضافه تفسیر غیر از ذکر استحسانیات است، چنان که بسیاری از آیات را می توانید بر علوم امروزی و اختراعات جدید از طریق استحسان حمل کن، مثلا از آیه و خلقنا لهم من مثلهی ما یرکبون، ممکن است به وجود هواپیماهای مختلف پی بود، و آیه وقود و حناس و الحجاره بر پیدایش زغال سنگ اشارت داد، البته این قبیل امور را نمیتوان جزء تفسیر دانست تا نزد شیعه محل ایراد باشد، زیرا تفسیر آن است که کلامی را بر مطلب معینی حمل کنی و بگویی منظور گوینده آن است که به اصطلاح اهل منطق دلالت مطابقه گوینده ولی حمل بر موضوعی به طور دلالت التزام یا به نحو استحسان در حقیقت تفسیر نامیده نمی شود. برای قرآن مجید در میان فرق مختلف مسلمین تفسیرهای بسیار نوشته شد که بعض آنها تفسیر همه قرآن و بعضی تفسیر بعضی سوره ها یا بعضی آیات است و به طوری که بعضی گفتن تا این زمان تا حدود 600 تفسیر نوشته شده و اکنون هم مرتباً تفاسیر مختلف در مذاهب اسلامی نوشته می شود و آنچه از این عدد مربوط به شیعه می باشد حدود 400 تفسیر تا کنون. البته اطلاع و احاطه کامل بر همه تفاسیر که برای قرآن مجید نوشته شده برای یک فرد اگر متعذر نباشد میتوان گفت متعثر است، زیرا ممکن است بسیاری از صحابه ائمه یا علمای اسلامی تفسیری نوشته باشند که یا از بین رفته یا آنکه بعضی دانشمندان یا مورخین بر آنها آگاه نشده باشند. نخستین کسی که آیات قرآنی را تفسیر کرد به اتفاق فریقین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که نه تنها علم تفسیر منسوب به آن حضرت است بلکه همه علوم اسلامی از منبع فیض آن حضرت ظاهر شده و منسوب به دوست، که ابن ابوالحدید دانشمند معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه مشروحاً ذکر کرده و بنابراین شاگردان مکتب علی نیز در این امر بر دیگران گوی سبقت برده و از این رو عبدالله ابن عباس شاگرد مکتب علی علیه السلام متوفا در سال 68 پس از آن حضرت از بزرگترین مفسرین محسوب می شود. در بین صحابه هم عده زیادی بودند که جزء مفسرین قرآن محسوب می شود، از جمله عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب، و پس از دوره صحابه در بین تابعین هم عده زیادی به تفسیر قرآن معروف مانند جناد و اکرمه و مجاهد و سدی، اسماعیل ابن عبدالرحمن از اصحاب حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام، و بعدن هم حسن بصری و مالک ابن عوز و جابر ابن یزید جعفی و غیر آنها که از مفسرین معروف زمان خود بود. نخستین کسی که تفسیر را تدوین کرد سعید ابن جبیر که از حواریون حضرت سجاد علیه السلام و درک خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش نیز نموده بود و در شعبان سال 95 به جرم دوستی علی علیه السلام به امر حجاج ابن یوسف ثقفی شربت شهادت نوشد رحمت الله علیه. سعید ابن جبیر در علم تفسیر شاگرد عبدالله ابن عباس بود و تفسیر را از او اخذ نموده بود. سپس جابر ابن یزید جوفی از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام متوفا در سال 128 در تفسیر کتابی نوشت و نیز ابو حمزه ثابت ابن عبی سفیه دینار سمالی متوفا در سال 150 که از اصحاب حضرت سجاد و باقر و صادق و کاظم علیه السلام بود تفسیر دیگری نوشت که به ابن ندیم ذکر کرد. و نیز ابو عبدالله محمد ابن خالد برقی از بزرگان صحابه ائمه و فرزندش ابو جعفر احمد از نویسندگان تفسیر در شیعه محسوب می شود. و دیگر از جمله نویسندگان تفسیر در صحابه ائمه هدا علیه السلام ابو علی حسن ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی برقی برادر محمد ابن خالد از اصحاب حضرت رضا تا حضرت عسکری علیه السلام که در کتاب تفسیر املاء حضرت عسکری علیه السلام را نوشت و آن را بعضی املاء حضرت هادی و بعضی املاء حضرت امام حسن عسکری می دانند، به طوری که می دیسند 120 جلد بوده و اکنون اثری از آن نیست. تفسیری که اکنون به نام حضرت عسکری معروف و منسوب به امام حسن عسکری است غیر از آن است، به طوری که دبل آن ذکر شده این تفسیر املاء حضرت عسکری برای ابنی ابی یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد و ابو الحسن علی ابن محمد ابن سیار که پدران آنها که از شیعه بودند از طبرستان از ترس زیدیه خدمت حضرت عسکری علیه السلام آمدند و دو فرزند نام برده خود را خدمت حضرت برای تعلیم گذاشتند و آن حضرت تفسیر مذکور را برای آنها فرمود که آنها نوشتند. در زمان غیبت هم بسیاری از فقهای شیعه تفاسیر بسیار مهم می نوشتند که البته ذکر همه آنها خارج از حدود ماست و به ذکر چند نفر از آنها اکتفا میکنه. از جمله ابوالحسن علی ابن حسین ابن موسی به باب ویه قومی متولی متوفا در سال 329 فرزندش ابو جعفر محمد معروف به صدوق متوفا در سال 381 نیز میباشد. تفسیر بزرگی به نام تفسیر القرآن و مختصرتری به نام مختصر تفسیر القرآن نوشته است و علی ابن ابراهیم هاشم قمی شیخ و استاد محمد ابن یعقوب کلینی در اوائل قرن چهارم از دنیا رفته و تفسیر شیخ بزرگوار توسی متولد رمان 385 متوفا در محرم 460 که تفسیر او به نام تفسیر تبیان معروف است و سید جلیل محمد ابن حسین ابن موسی ابن محمد ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر الکاظم مشهور به سید رضی متوفا متولد در 359 متوفا 406 تفسیری به نام حقایق و تنزیل و دقایق و تعبیل نوشت و ابو علی فضل ابن حسن طبرسی متوفا در عید اضحی 548 تفسیری نوشت، یک وسید در 4 جلد و دیگری بزرگ به نام مجمع بیان در 10 جلد و علامه حلی نهج ایمان فی تفسیر القرآن که مخلص تبیان و کشاف است و چندین نفر دیگر. و اخیراً تألیف کتاب نیز تفسیر جامع تألیف آقای حاج سید ابراهیم بروجردی بر تفاسیر در چندین سال اخیر نوشته شد و همانطور که گفتیم ذکر همه مفسرین و تفسیر بلکه احاطه بر آنها خیلی دشوار است و منظور ما در اینجا فقط ذکر بعضی از تفاسیر مهمه قرون مختلفه بود. به عنوان مثال در میان اهل سنت نیز تفاسیر مهمی بسیاری نوشته شده که از جمله ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره از مفسرین معروف آنها در اوائل بود و جارالله محمود ابن عمر خوارزمی زمخشری صاحب تفسیر کشاف که از مهمترین و معروفترین تفاسیر می باشد و تفسیر سوره یوسف موسوم به بحر المحبه فی اسرار الموده تألیف شیخ جلیل و عارف نبی شیخ احمد غزالی طوسی که از بزرگترین عرفای قرن پنجم است و از اقطاب سلسله معروفیه بوده و آن جناب هرچند به ظاهر در میان اهل سنت و از نظر تقیه به مذهب آنها رفتار میکرد ولی در باطن دارای مذهب تشیع، زیرا بزرگان سلسله معروفیه اجازه خود را به جنید میرسانند و او را از اصحاب حضرت امام حسن عسکری میدانند و برادر شیخ احمد حجت الاسلام غزالی نیز می نویسند تفسیری نوشته به نام یاقوت و تعاویل فی تفسیر تنزیل که 40 جلد است و کتب دیگر نیز بر این طبق عقیده محققین در آخر عمر به تشیع گرایید و دست به دامن اهل بیت عصمت و طهارت زد و کتاب ستر العارفین از اوست. قاضی ناصرالدین عبدالله محمد ابن عمر محمد علی بیضاوی شیرازی نیز تفسیری نوشته که به تفسیر بیضاوی معروف است، تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار نیز از تفاسیر مهمه که اساس آن تألیف شیخ الاسلام خواجه عبدالله محمد انصاری هروی است که به فارسی و مختصر و تفسیر چند آیه بوده و بعداً رشیدالدین تفسیر میبودی آن را تکمیل کرده و به نام او معروف است. و تفسیر روح البیان تألیف شیخ اسماعیل حقی که از صوفیه اهل سنت و دارای مطالب عرفانی بسیار خوب نوشته شد و می توانیم بگوییم از بهترین تفاسیر عرفانی اهل سنت و تفسیر جواهر القرآن طنطاوی مصری و غیر آنها که ذکر همه موجب سبک و رویه این تفسیر مختلف است که بعضی آنها بر مطالب ادبی و نحوی و تاریخی و وجه نزول آیات اکتفا شده است. کشاف و بیضاوی و برخی آنها احکام فقهی را مبتنی بر اخبار از بعضی مطالب دیگر مانند اسفار و صافی و تفسیر سبرسی و برهان و بسیاری از تفسیر دیگر متعرض شده. برخی هم مطالب فلسفی و عرفانی را نیز در ذهن شرح داده مانند تفسیر شیخ محی‌الدین و تفسیر ملا صدر و جامع البهار مرحوم مظفرعلی شاه در تفسیر خود به تطبیق آیات با علوم مختلف امروزه و استنباط مطالب علمی و اختراعات و اکتشافات کنونی از آیات قرآنی توجه زیادی داشته و در آن کوشش داشته. فرق کلی و اساسی تفاسیر شیعه با تفاسیر اهل سنت آن است که شیعه تفسیر آیات را غالبا از روی اخبار اهل بیت می کنند. البته اهل سنت نیز به احادیث نبوی استناد می جویند ولی نظریات و اراده خود را نیز دخالت می دهند و آنچه از غیر آن حضرت از صحابه و اهل بیت همه را در یک ردیف دانند. ولی شیعه که تفسیر به رأی را جایز نمی داند ائمه را راسخون در علم داشته و به فرمایشات آن بزرگواران در تفاسیر خود استناد می کند و آنچه برخلاف آنان طرد می کند. بعد دیگه راجب تفسیر بیان و ساده است که چون زیاده دفعه دیگه اینه که دیروز دیدم توی روزنامه فرودگاه گناباد افتتاح شد، یعنی حالا به راحتی وقتی که صبح تصمیم گرفته بشه که بریم بیدخت عصر میتونیم بیدخت بشیم. فقط امیدواریم هر وقت ما اومدیم اونجا باز فقرهای محترم همه رو اونجا زیارت بکنیم، اونجا خالی نبینیم.